سفیدپوش ما به پایان رسید و محمد حسین کنعانی زادگان موفق شد تکل بازی رو به ثمر برسونه، ضمن اینکه شجاع خلیلی زاده و احسان محروقی هم به دلیل سرماخوردگی و مصدومیت تو این بازی نتونستن در کنار سایر ملی پوشا به میدون برن. در پایین بازی امیر قلعه‌نویی گفتگویی هم داشت. آقای قلعه‌نویی اشاره کردن خب چون لیگ برتر تعطیل هست و بازیکنان هم دور از آمادگی لازم بودن، بازیکنان داخلی فوتبال کشورمون، ما سعی می‌کنیم که بازیکنان رو از لحاظ بدنی به روز بکنیم، البته اونها رو داریم با استانداردهای جهانی بدنسازی در واقع تحت تمرین قرار میدیم تا انشالله به روز برسونیم بدن بازیکنان رو. امیدواریم در بازی سوم تدارکاتی که قرار هست در اردوی ترکیه برگزار بشه بدن بازیکنان به شرایط ایدئال برسه. این رو امیر قلعه‌نویی گفت و ضمنی که اشاره کرد امیر قلعه‌نویی، من امیدوارم در اردوهای آینده بازیکنان داخلی حتی از لژیونرها هم شرایطشون بهتر بشه. با افتخار همراه شما هستیم، یک جهان یک جام رو میشنوید. بریم سراغ بخش اول.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همکار گرامی و تمامی شنوندگان عزیز برنامه یک جهان یک جام. علی فولادیراد هستم با بخش معرفی تیم‌های حاضر در جام جهانی 2026. 12 جولای 1998 استادیوم استاد فرانس شهر پاریس، شاهکار زین‌الدین زیدان و خروس‌های آبی با غلبه بر برزیل مدعی در فینال کامل می شود و فرانسه بعد از سالها انتظار برای اولین بار قهرمان جام جهانی می شه تا جام طلایی بر روی دستان کاپیتان دیدیه دشام به پرواز در بیاد. آری، بدون تردید این بهترین و زیباترین قاب خاطرات طرفداران خروس‌های آبی در تمامی ادوار جام‌های جهانیه. تیم ملی فرانسه نایب قهرمان جام جهانی 2022 قطر برای رسیدن به جمع تیم‌های حاضر در بالاترین تورنمنت مطرح فوتبالی جهان در گروه 4 مقدماتی قاره اروپا حضور پیدا کرد، در کنار تیم‌های مثل اوکراین، ایسلند و آذربایجان که در نهایت با 5 پیروزی و 16 امتیاز مستقیماً راهی جام 48 تیمه در 3 کشور مکزیک، کانادا و ایالات متحده شد. خروس‌های آبی در جام جهانی پیش رو در گروه 9 به همراه تیم‌های ملی سنگال، عراق و نروژ قرار گرفتند. قرار اونا روز 26 خرداد به مصاف سنگال برن، دوم تیر با عراق دیدار خواهند کرد و در نهایت در آخرین بازی دور مقدماتی روز 5 تیر به مصاف نروژ میرن. به نظر شاگردان دشان در این گروه کار راحتی دارن، اما فوتبال پر از اتفاقات عجیب مخصوصا در جام‌های جهانیه. فوتبال فرانسه همیشه مربیان مطرحی به خودش دیده، اما دیدیه دشان مربی حال حاضر و کاپیتان سابق خروس‌های آبی یه چیز دیگه است. دشان 57 ساله از سال 2012 سکان هدایت تیم ملی فرانسه رو در دست گرفت. او پیش از حضور در این پست هدایت تیم‌های باشگاهی مطرح چون موناکو، یوونتوس و المپیک مارسی رو بر عهده داشت. فرانسه با مربیگری دشان در جام جهانی 2018 قهرمان شد و در جام جهانی 2022 قطر به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد و حالا در سومین میدان مهم این مربی و مردانش باز هم فینالیست شدن رو میخوان. خروس‌های آبی تا به حال در 16 جام جهانی حضور داشتن و حالا آماده شرکت در 17 جامند. جام جهانی 1930 اوروگوئه آغاز راه خروس‌های آبی بود. اونها در جام جهانی 1958 سوئد سوم شدند. سالها بعد هم در عین شایستگی در جام 1986 مکزیک بار دیگه به عنوان سومی رسیدند، تا اینکه بالاخره در خانه و جام جهانی 1998 به اولین قهرمانی برسند. در جام جهانی 2006 آلمان و 2022 قطر نایب قهرمان شدند و در 2018 روسیه هم دومین قهرمانی در ادوار مختلف جام‌های جهانی را جشن گرفتند. فرانسه در جام جهانی 2026 نمیخواد میدون به رقبا واگذار کنه و بدون شک این وظیفه مهم بر عهده ستارگان ناماشنای این تیم خواهد بود. کیلیان امباپه با کولباری از تجربه و بازوبند کاپیتانی، انگولو کانته، عثمان دمبله، میشل اولیسه، آدریان روبیت، تو هرناندز و ابراهیم کونته ستارگان فوتبال فرانسه در جام جهانی 2026 خواهند بود و در نهایت اگر فوتبال ملی فرانسه در جام‌های جهانی در جایگاهی والا قرار داره بدون شک به خاطر درخشش ستارگانیه که از سال 1930 تا به امروز تلاش کردن و با پیراهن آبی در میادین ظاهر شدن. دیدیه دشان، اوگولوریس با 145 بازی ملی رکورددار بازی‌های ملی، اولیور ژیرو بهترین گلزن تاریخ ملی فرانسه با 57 گل، میشل پلاتینی کاپیتان تیم رویای جام جهانی 1986 مکزیک، ژان تیگانا، ژان پیر پاپن، زینالدین زیدان فوق ستاره فوتبال فرانسه، اریک کانتونای دوست داشتنی، لوران بران، ژان ویسنت و در نهایت جوست فونتین که واقعا یک فوتبالیست خارق‌العاده بود. اون با 13 گل زده در جام جهانی 1958 سوئد، اون هم در 6 بازی تونست به عنوان آقای گلی دست پیدا کنه. همه و همه تمامی این بازیکنان در تالار افتخارات فوتبال فرانسه بدون شک نامشون ماندگار خواهد بود. روز خوش.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. راجع به بازی در اون تیم ملی فوتبال کشور صحبت کردیم. قرار هست که تو هفته جاری هم اگر اشتباه نکنم چهارشنبه هفته جاری هم باز یه بازی دیگه هم برگزار بشه تا امیر قنوی یک شناخت بیشتری رو از آمادگی بازیکنان به دست بیاره. زمینه که خب اصحاب رسانه حضور داشتن، جمعی از پیشکسوتان و بازیکنان سابق تیم ملی هم در ورزشگاه دستگیری حضور داشتن و امیدواریم که انشالله روز چهارشنبه شاهد حضور بیشتر ملی پوشان سابق فوتبال کشورمون باشیم تا انشالله بازیکنان ما با یک روحیه خوب آماده اعزام به آخرین اردوی خودشون در کشور ترکیه باشند و از اونجا هم انشالله دیگه حالا احتمالاً راهی کشور میزبان آمریکا خواهند شد تا بهترین بازی خودشون رو به نمایش بگذارند و در نهایت هم باید منتظر باشیم ببینیم لیست نهایی که امیر قلعه‌نویی برای تیم ملی اعلام میکنه شامل چه بازیکنانی خواهد بود، کدام بازیکنان از لیگ‌های اروپایی یا آسیایی به انتخاب امیر قلعه‌نویی در نهایت در میان و از اون طرف هم خب بازیکنان داخلی کدامشون موفق میشن که نظر امیر قلعه‌نویی رو جلب بکنن و در نهایت در قالب یک تیم واحد، یک تیم متحد به نام تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران انشالله بچه‌ها بتونن بهترین بازی‌ها رو در جام جهانی 2026 از خودشون به نمایش بگذارن. سپاسگزارم. بریم بخش بعدی رو بشنویم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. خب وقتی از جام جهانی حرف میزنیم فقط درباره فوتبال صحبت نمیکنیم، درباره یک پدیده جهانی حرف میزنیم، چیزی فراتر از مستطیل سبز، یه جایی که سیاست، اقتصاد و حتی هویت کشورها هم وارد بازی میشن. اما بهتره باز هم یک سوال تکراری رو مطرح و درباره اون صحبت کنیم که این روزها همه و همه در مورد اون صحبت میکنن و اینکه چرا جام جهانی 48 میشد. فیفا معتقده که قبل از هر چیز بحث عدالت فوتبالی مطرحه. سالها بود که تیم‌های زیادی مخصوصا از آسیا و آفریقا شانس حضور در جام جهانی رو نداشتن. بر همین اساس فیفا اومد گفت بیاییم درها رو بازتر کنیم، درها رو بازتر کنیم، بذاریم تیم‌های بیشتری یا بهتر بگم فوتبال کشورهای بیشتری دیده بشن. اما سوال اینجاست، آیا واقعا فقط بحث عدالت فوتبالی بود؟ واقعیت اینه که فوتبال امروز فقط ورزش نیست، یه صنعت چند میلیارد دلاریه. وقتی تعداد تیم‌ها بیشتر میشه یعنی بازی‌ها هم بیشتر میشه، و بازی بیشتر یعنی حق پخش بیشتر، حامی مالی بیشتر و در نهایت درآمد بیشتر و بیشتر. بنابراین میشه گفت این تصمیم ترکیبی از توسعه فوتبال و توسعه اقتصاد فوتباله. حالا بیاییم از زاویه دیگه نگاه کنیم و نگاه منصفانه داشته باشیم. از یه طرف 48 تیمی شدن جام جهانی یه فرصت طلاییه، فرصت برای تیمهایی که شاید هیچ وقت دیده نمی شدن، فرصت برای خلق شگفتی های جدید. شاید یه تیم ناشناخته بیاد و دنیا رو غافلگیر کنه، ولی از اون طرف یه سوال مهم مطرحه: آیا کیفیت بازی ها پایین نمیاد؟ ببینید، طبیعیه که وقتی فاصله تیم ها زیاد باشه ممکنه بعضی بازی ها جذابیت لازم رو نداشته باشن، یا حتی بازیکن ها به خاطر فشردگی و طولانی شدن مسابقات دچار خستگی و آسیب دیدگی بشن. پس ما با یه دوراهی روبرو هستیم: هیجان بیشتر یا کیفیت بالاتر. و شاید هنر واقعی فیفا این باشه که بین این دوتا تعادل ایجاد کنه. در نهایت باید صبر کنیم و ببینیم این جام جهانی با فرمت جدید چه دستاوردی داره. آیا قراره شاهد یک انقلاب در فوتبال باشیم، یا یه تجربه‌ای که دوباره ما رو برگردونه به گذشته؟ از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، خدا نگهدار.
هم چند تا خبر رو با هم مرور بکنیم. زورگیری ترامپ از تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی 2026، هر چقدر از حواشی جام جهانی بگیم تمام شدنی نیست. جام جهانی 2026 در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا قرار هست برگزار بشه. نشریه گاردین نوشته اکثر کشورهای غیر اروپایی شرکت کننده در جام جهانی ملزم به پرداخت مالیات سنگین به دولت آمریکا بعد از دریافت پاداش خودشون از فیفا هستند. خب راجبه پاداش هم صحبت کردیم تو برنامه قبل که خب بیشتر هم شده. با این حال که حالا حدود 39 روز تا جام جهانی باقی مونده، فیفا هنوز نتونسته دولت آمریکا رو راضی به معافیت تیم‌های شرکت کننده از مالیات سنگین بکنه. قرار هست آمریکا از اکثر 48 تیم جام جهانی 2026 مالیات سنگین بگیره. این هم یک حاشیه از حواشی بیشمار جام جهانی 2026.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. دعوت میکنم در برنامه امروز هم همراه باشید با مرور بر تاریخچه جام جهانی. امروز میریم به سراغ رقابت‌های جام جهانی فوتبال 1954 به مناسبت 50 سالگرد تأسیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال که مقرش در شهر زوریخ بود. فیفا تصمیم گرفت این دوره از رقابت‌های جام جهانی فوتبال در سوئیس برگزار بشه. 37 تیم در 13 گروه مسابقات انتخابی رو انجام دادن. قاره آسیا یک سهمیه مستقل در این دوره جام جهانی داشت، اما قاره آفریقا از این سهمیه محروم بود. اتفاق جالب مسابقات انتخابی در گروه 6 رخ داد، جایی که دو تیم اسپانیا و ترکیه حضور داشتند. در بازی رفت اسپانیا 4-1 برنده شد. در مسابقه برگشت ترکیه به پیروزی 1-0 رسید، و در حالی که در آن زمان قانون گل زده در خانه حریف وجود نداشت، بازی تکراری در ورزشگاه المپیک روم انجام شد. در این مسابقه هم با تساوی 2-2 در پایان 120 دقیقه سرانجام یک نوجوان ایتالیایی به نام لویجی فرانکو جمایسر که پدرش در ورزشگاه المپیک روم کار میکرد با چشمان بسته قرعه کشی رو برای مشخص شدن تیم پیروز انجام داد که در نهایت ترکیه با خوش اقبالی به جام جهانی صعود کرد. در قاره آسیا تنها دو تیم کره جنوبی و ژاپن حضور داشتند که کره جنوبی با برتری 7-3 در مجموع دو بازی رفت و برگشت اولین بار به جام جهانی راه یافت. در جام جهانی 1954 مسابقات با شیوه جدید برگزار شد و 16 تیم در 4 گروه جای گرفتند و از هر گروه 2 تیم راهی مرحله 1/4 نهایی شد و سپس مسابقات در مرحله نیمه نهایی دنبال شد. اما نکته متمایز این دوره با دوره‌های بعد این بود که تیم‌ها در مرحله مقدماتی تنها 2 مسابقه انجام دادن و در واقع تعداد بازی‌های کمتری در مرحله گروهی نسبت به دوره‌های بعد انجام شد. تیم ملی مجارستان که یکی از قدرت‌های آن زمان فوتبال جهان بود و به دلیل حضور ستاره‌های همچون پوشکاش، بوزیک، کوچز و هیدکوتی به لقب جادوگران معروف شده بود، از جام جهانی 1950 تا 1954 شکست نخورده بود و در 25 بازی حد نصاب 104 گل زده و تنها 25 گل خورده را به صفر رسانده بود. مجارستان در مرحله مقدماتی جام جهانی 1954 8-3 آلمان را برد و با پیروزی خیره کننده 9-0 برابر کره جنوبی به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. در گروه 4 مسابقات انگلیس با 3 امتیاز صدرنشین شد، اما تیم‌های سوئیس و ایتالیا هر کدام 2 امتیازی بودند. با توجه به اینکه در آن زمان قانون تفاضل گل یا بازی رو در رو وجود نداشت، مسابقه تکراری بین این دو تیم 3 روز بعد از پایان رقابت‌های گروهی انجام شد که در این بازی سوئیس میزبان به برتری 4-1 رسید و به جمع 8 تیم برتر صعود کرد. شنوندگان گرامی، از توجه شما به این بخش از برنامه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر و مرور تاریخچه جام جهانی فوتبال، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، امیدوارم این بخش مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تمام تلاش من و همکاران خوبم در ویژه برنامه یک جهان یک جام همین هست که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما بکنیم. از این حدود 30 دقیقه‌ای که کنار هم هستیم شما بتونید لذت ببرید، خواسته‌های شما رو تامین بکنیم. با تایید کننده نوید جولایی عزیز، استاد ارجمندم آقای مهدی شکری عزیز، شهرام جان نوروزی، حسین معتمد هاشمی و سایر همکاران خوبم، انشالله بتونیم و علی فولادی راد انشالله که بخشای مختلف رو تقدیم شما میکنیم، در نهایت باعث بشه که شما لذت کافی رو ببرید از همراهی با برنامه خودتون یک جهان یک جام. اما باز هم یه خبر رو مرور بکنیم. خب تو برنامه گذشته اشاره کردم دیگه، فدراسیون فوتبال و حال در رأس اون رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاجایی مونبینی و یکی دو تا همراه عازم کشور آمریکا و کانادا شدن تا در کنگره فیفا و AFC شرکت بکنند. فدراسیون فوتبال خب اشاره کرده که آقای مهدی تاج به خاطر توهین‌های صورت گرفته تصمیم به بازگشت گرفت. نرفتن نمایندگان ما به کنگره AFC که قرار بود در ونکوور کانادا برگزار بشه، در حالی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، هدایت مونبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال و حامد مؤمنی معاون دبیر کل فدراسیون با اخذ ویزای رسمی جهت شرکت در کنگره فیفا راهی تورنتو شده بودند، به دلیل رفتارهای ناپسند رخ داده توسط مقامات اداره امور مهاجرت در فرودگاه و اهانت به یکی از پرافتخارترین ارگانهای نیروهای مسلح ملت ایران با نخستین پرواز به ترکیه مراجعت کردند. بلافاصله پس از این اتفاق مقامات فیفا در تماس با کاروان ایران ضمن ابراز تأسف شدید از رفتار صورت گرفته اعلام کردند که نشست رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با مقامات ارشد فدراسیون فوتبال در جهت حضور عزتمندانه تیم ملی به زودی در مقر فیفا برگزار خواهد شد. امیدوارم انشالله تمام تضمین‌های لازم رو مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمون اخذ بکنن با عزت انشالله در جام جهانی 2026 حضور داشته باشیم و از اون مهمتر بتونیم پرچم پر افتخار کشورمون رو به اهتزاز در بیاریم با بازی‌های خوبی که بازیکنان ما به عنوان نمایندگان شما ملت شجاع و غیور در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. بریم بخش بعدی رو بشنویم. با افتخار همچنان همراه شما هستیم.
درود بر شنوندگان رادیو ورزش، به ویژه برنامه یک جهان یک جام. امروز هم با چند خبر در خدمت شما هستم. طبق بیانیه‌ای که فیفا در کارنامای خودش منتشر کرده، 48 فدراسیون حاضر در جام جهانی 2026 15% افزایش بودجه قراره دریافت کنند. با این شرایط کل مبلغ اختصاص یافته به تیم‌های حاضر به 871 میلیون دلار افزایش پیدا میکنه، در حالی که طبق تصمیم شورای فیفا پیش از این 727 میلیون دلار در ماه دسامبر میلادی قبل اعلام شده بود. طبق گزارش یک شبکه فرانسوی، برخی فدراسیون ها به دلیل هزینه های بالای سفر، مالیات و هزینه های روزانه نگرانی خودشون رو بابت ضرر و زیان مالی حاصل از حضور در مسابقات ابراز کرده بودند که حالا فیفا مدعیه که از این طریق بنا داره از انجمنهای عضو به صورت بی سابقه ای حمایت کنه. اعترافی از سازمانهای حقوق بشری با انتقاد از سیاستهای دولت آمریکا اعلام کرد جام جهانی آینده به جای نمایش همبستگی ممکنه ابزاری برای پنهانسازی نقض حقوق بشر و ترویج اهداف سیاسی باشه. همینطور این ائتلاف خواستار اتخاذ تدابیر جدی‌تر برای تضمین حقوق فردی در زمان برگزاری جام جهانی شده. بنابر گزارش گاردین، فضای سیاسی حاکم بر آمریکا به ویژه در حوزه مهاجرت و آزادی رسانه میتونه بر تجربه هواداران و شرکت کنندگان در جام جهانی تأثیر منفی بگذاره. در واقع سازمان‌های حقوق بشری تأکید دارن که بدون تضمین‌های عملی و شفاف ممکنه جام جهانی با فضایی از نگرانی و عدم اطمینان برای شرکت کنندگان و البته تماشاگران همراه بشه. اما یولیان ناگلزمن، سرمربی جوان و 38 ساله تیم ملی فوتبال آلمان، تصمیم گرفت زمان اعلام لیست نهایی برای جام جهانی 2026 رو به تعویق بندازه تا آخرین وضعیت بازیکنان کلیدیشو بررسی کنه. بنابر ادعای نشریه بیلد، ناگلزمن ابتدا از تاریخ 12 ماه می به عنوان اعلام فهرست نهایی نفراتش نام برده بود، ولی این کار رو به 21 می موکول کرد، چرا که میخواد ببینه وضعیت ستارهای مصدوم تیم چی میشه و میخواد تا آخر هفته بوندسلیگا، یعنی هفته پایانی رقابت های این فصل، صبر کنه، یعنی درست 5 روز بعد از هفته پایانی رقابت ها. نفراتی مثل کای هاورتز، لنارد کارل، تان بیشوف و فلیکس انمچای در حال حاضر دچار مصدومیت هستند و نیاز به بررسی دارند. در حال کاروان مانشافت بنابرای تصمیمات اخیر قرار از روز 27 ماه می در هرتسوکن آوراخ دور هم جمع بشن تا رسمن تمرینات آماده سازی جام جهانی رو آغاز کنن، که یه علت دیر شروع کردن تمرینات اینه که چند روز قبلش قرار فینال جام حذفی آلمان برگزار بشه. در حال قبل از جام جهانی، ژرمن‌ها در دو بازی دوستانه ابتدا در آلمان و شهر ماینز به مساف فنلاند میرن و سپس در آمریکا با تیم آمریکا مساف خواهند داشت. و بازم امروز در پایان سری بزنیم به یکی دیگر از قوانین جدیدی که برای جام جهانی 2026 تصویب شده تا مواردی مثل عدالت در مسابقه در زمین بازی هم رعایت بشه و به عدالت کمک بشه. یکی از این قوانین قانون گسترش دامنه VAR یا بازبینیه. این سیستم در جام جهانی 2026 قادر به بررسی موارد جدیدی خواهد بود. بررسی کارت زرد دوم منجر به قرمز که از این نظر داور میتونه برای تصمیم گیری در خصوص اخراج یک بازیکن با دو کارت زرد به VAR مراجعه کنه. همینطور بررسی کورنر اشتباه. در صورت که ضربه کرنر به اشتباه به تیمی داده بشه، VAR میتونه این اشتباه رو هم اصلاح کنه. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با ویژه برنامه امروز یک جهان یک جام، با این امید و آرزو که برنامه امروز هم مورد توجه شما علاقمندان به فوتبال قرار گرفته باشه و همچنان سامان پیامکی 30306 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست تا نظرات خودتون، انتقادات خودتون، پیشنهادات خودتون رو درباره این ویژه برنامه برای ما ارسال بفرمایید. زمینه که من بارها تاکید کردم از ابتدای برنامه، اگر سوالی هم دارید درباره جام جهانی، تیم‌های شرکت کننده، اخبار و حواشی این رقابت رو حتما ارسال بفرمایید و تا اونجایی که در توان من باشه پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. خیلی ممنونم، امیدوارم برنامه امروز رو گوش کرده باشید. تا فردا به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنم.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مانی برم.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
شهید فریدون کریمی جرزی.
قدرت‌های استکباری امروز موافق نیستند که نام شهیدان ما، یاد شهیدان ما بر فراز پرچم‌های بلند افتخار این کشور دیده بشه. شما دارید ضد این حرکت شیطنت آمیز خباثت آلود تلاش می‌کنید. حفظ یاد شهید جهاد.
شهید فریدون کریمی جرزی در نخستین روز از بهمن ماه سال 1339 در کرمانشاه زاده شد. وی دوران تحصیلی را تا مقطع دبیرستان گذراند و شاگردی بسیار منظم و ممتاز بود و همواره در برابر سختی‌ها و ناملایمات زندگی استوار بود. به خوبی می‌دانست که فقر فرهنگی و اقتصادی محرومان بر اثر وابستگی همه جانبه رژیم منحط شاهنشاهی به استکبار جهانی است. او در سال 1357 که اوج خروش مردم قهرمان به رهبری امام خمینی علیه نظام ضد توحیدی شاهنشاهی بود، فعالیت‌های درخشانی از خود نشان داد. پس از اخذ دیپلم در سال 1358 به دانشکده علوم دانشگاه رازی راه پیدا کرد و در رشته ریاضی تحصیل کرد و در سال 1362 زمانی که هنوز دانشجو بود با عنوان تکنسیان به استخدام صدا و سیما درآمد. او در دوران انقلاب از نیروهای فعال انقلابی به شمار